از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. امیدوارم آنچه که تا به این دسته تقدیم شما کردیم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده میدان آزادی، کاری از گروه تاریخ و اندیشه که این برنامه رو همکاران بسیار خوبم به مدت 55 دقیقه تقدیم شما میکنن. به اتفاق شما میشنویم.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ماه.
خب ببینید، ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید.
به نام خالق هستی بخش، عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم حضور یکایی که شما همراهان همیشگی میدان آزادی در رادیو فرهنگ. در شامگاه پنجشنبه 24 روز از مرداد 1398 میهمان لحظه های شما. برنامه میدان آزادی پنجشنبه ها محصول تلاش همکاران خوبم در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که با افتخار تقدیم شما میشه. اما بپردازیم به بخشی که در برنامه امشب تقدیم حضور شما خواهد شد. در بخش سرآغاز با شما گفتگو می‌کنیم درباره لشکرکشی خشایارشاه به یونان و تصرف تنگه ترموبیل در شمال شرقی یونان. در بخش نیمه دوم به تاریخچه جنگ جهانی دوم خواهیم پرداخت. و در پرده آخر با شما گفتگو می‌کنیم درباره آسیب‌هایی که به مقبره یعقوب لیث صفاری در پایگاه جندی شاپور وارد شده. عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم خدمت همکار محترمم کارشناس محترم برنامه میدان آزادی جناب آقای علی خانی. شب بر شما خوش.
سلام خانم خواجه نصیر،
درود بر شما.
خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه میدان آزادی سلام عرض میکنم. امیدوارم فرصت داشته باشن تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنن.
درود بر شما. موضوعات جالبی رو برای سه بخش انتخاب کردید. تبریک به حسن انتخاب جناب علی. ما هم بی‌صبرانه منتظر هستیم تا گفتگوهای امشب رو بشنویم. اما می‌خوایم بریم به سراغ اولین بخش برنامه سرآغاز. ضمن اینکه سامانه پیامکی 3558 هم در اختیار شماست. اگر درباره مباحثی که می‌شنوید پرسشی در ذهنتون مطرح میشه حتما در طول برنامه به ما پیامک ارسال بفرمایید. ما مطرح میکنیم. پرسش های شما رو خدمت آقای علی خانی هستیم و کارشناسانی که در برنامه امشب به صورت تلفنی حضور دارن. بریم به سراغ بخش اول. سرآغاز. خب همونطور که خدمت شما هم عرض کردیم درباره تاریخ لشکرکشی و این واقعه مهم لشکرکشی خشایارشاه به یونان و تصرف تنگه ترموبیل در شمال شرقی یونان میخوایم گفتگو کنیم. قطعا جناب آقای علی خانی توضیحات تکمیلی رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار خواهند داد و در ادامه گفتگو میکنیم با جناب علیرضا کرباسی، دانشجوی دکترای تاریخ ایران باستان و پژوهشگر در حوزه تاریخ.
خدمت شما عرض کنم خانم خواجه نصیر، این جنگ خیلی مهمی بوده. اگر خاطر شما و دوستان شنونده باشه، چند سال قبل هم یک فیلمی ساخته شد بر اساس همین واقعه، فیلم 300.
درسته،
البته یک تصویر کاملا یک جانبه و غیر منصفانه و غیر تاریخی تا اونجایی که من خاطرم است ارائه دادن از این رویداد، ولی ما هم قرار نیست الان برعکسش کار بکنیم. یعنی این که اونا اگر ایرانی ها رو حالا نامناسب تصویر کردن، ما بیایم الان یونانی ها رو این کار بکنیم. هدفمون این هست که با جناب کرباسی تصویر دقیق تری از جهان آن روز به دست بیاریم. بله. و بفهمیم که این لشکرکشی چجور انجام شده، چرا انجام شده.
بله.
نمیدونم اگر آقای کرباسی
بله ایشون با ما همراه هستن.
سلام عرض میکنیم.
شبتون بخیر آقای کرباسی، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
ممنونم جناب کرباسی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید و تا بتونیم راجع به این موضوع با شما صحبت بکنیم. کمتر حالا توی رسانه ها من دیدم راجع به جهان باستان و رویدادهایی که در اون موقع رخ داده صحبت بشه. من خواهشم اینه که شما ابتدا یک تصویر کلی از اون فضا و اون تاریخ برای ما ارائه بکنید و برای شنوندگان و قدرت‌های برتری که در اون موقع وجود داشت، ایران و یونان، تا حالا بعد بریم سراغ این واقعه مشخص.
خدمت شما عرض کنم که تحولاتی در حدود قرن‌های پنجم و ششم قبل از میلاد در منطقه خاورمیانه می‌افته.
بله.
توازن قوا رو در منطقه برهم میزنه. ببینید قبل از تشکیل شاهنشاهی هخامنشی،
بله،
ما دولت‌های متکثر توی این منطقه داریم. مصری‌ها هستن، بابلی‌ها هستن، لیدیایی‌ها هستن، مات‌ها هستن و فتوحات کوروش بزرگ.
بله.
تمام این دولت‌ها غیر از مصر که حالا میگم خدمتتون بعد ها تصرف میشه، اینها تحت کنترل دولت هخامنشی در میان.
بله.
و ناگهان قدرت عظیم و جهانی شکل میگیره.
درست.
که همه رو تحت تاثیر قرار.
بله.
کوروش در مواجهه با دولت سار.
بله.
که در واقع الان غرب ترکیه امروز بشه،
درست،
در مواجهه با این دولت دچار مشکل میشه. مشکل کجا؟ اینه که زمانی که کوروش دولت ماد رو از بین میبره،
بله،
پادشاه سار به نام کرزوس که خیلی معروف هست، مشهور هست، احساس خلأ قدرت در منطقه ماد میکنه.
درست.
و چون که قبل از این اتفاقات در دوران مادها مرز بینه دولت ماد و دولت لیدی رودخانه حلیس که الان میگن قزلدرماغ فکر میکنم که ترکیه تعیین شده بود، پس در واقع کرزوس حس میکنه که الان بهترین فرصته که از این رودخانه بتونه عبور بکنه.
بله.
و دولت هخامنشی رو در واقع یا اون دولتی که واضح تأسیس شده بوده رو از بین ببره، سرزمین های ماده تصرف کنه. ولی اون آگاهی نداشته از خلاقیت ها، از فرماندهی، از سرداری کوروش بود.
جناب کرباسی شما الان دارین قبل از دوره
خشن،
چون من نگران اینم که ما تو مقدمه ببونیم، به قول اون بنده خدا میگفت چرا مقدمه ابن خلدون رو خوندید.
من خیلی سریع خدمتتون عرض میکنم، کوروش در جنگی که با کرزوس انجام میده اونو شکست میده. متحدین کرزوس دولت شهرهای ایونی هستن یا یونانی هستن.
بله.
که در کرانه های غربی آسیا صغیر الان زندگی میکردن. کوروش نامه به اینا می نویسه و میگه که شما از حمایت کرزوس دست بردارید، همون امکانات و همون امتیازاتی رو که قبلا داشتین داشته باشین. اونا قبول نمی کنن و شکست میخوره کرزوس. در نتیجه این دولت شهرها تحت کنترل دولت هخامنشی میاد.
درست.
این دولت شهرها سالها تحت کنترل هخامنشی است تا زمان داریوش، که یه اتفاق خیلی مهمی در این دولت شهرها میفته و اون شورش این دولت شهرهای ایونی هست که با حمایت آتن انجام میشه.
درست.
جز پرداختن به جزئیاتش خیلی مفصل میشه.
بله.
اما دولت مرکزی این در واقع دولت شهرها میلتوس حاکمش در یک عملیاتی که ظاهرا همراه با ایرانی ها بوده و شکست میخوره، ایرانی ها متهمش میکنن به قصور. اون برای فرار از این اتهام میره و توی شهرش اعلان شورش میکنه علیه دولت هخامنشی و نمایندگانی به اسپارت و به آتن میفرسته و اونجا از اینا درخواست کمک. اسپارتی ها کمک نمی کنن، اما آتنی ها کمک میکنن و 20 کشتی نظامی میفرستن به سمت میلتوس. یعنی که این تغییری در نتیجه جنگ نمیده، اما یه اتفاق مهمی میفته و اونه که در واقع آتنی ها اعلان جنگ کردن به دولت هخامنشی.
درست.
و این آغاز منازعات و جنگ هایی هست که بین ایرانی ها و یونانی ها به وجود. بله. این دلیل و دلیل شروع این جنگ ها رو من خیلی 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 مختصر خدمتتون عرض کردم.
خب الان این مقدماتی که فرمودید، حالا بریم سراغ دقیقا همون لشکرکشی خشایارشا به یونان و اون واقعه تنگی ترموبیل. این
بله.
این در ادامه همین نکاتی است که شما فرمودین یا اینکه دلایل دیگری هم براش هست؟
همش در ادامه همین نکاته. ببینید زمانی که آتنی ها در واقع با این عمل در واقع گستاخانه شد به امپراتوری هخامنشی اعلان جنگ میدن، خب پس زمانی که در دوره زمان داریوش این دولت شهرها و این شورش ها شکست میخورن و دوباره تحت کنترل شاهنشاهی هخامنشی در میان، دیگه اینجا رابطه آتن و رابطه ایران هخامنشی رابطه خصمانه میشه. گفته که البته این را هم خدمت رو عرض بکنم، در آتن و در خود سرزمین اصلی یونان بسیاری از یونانی ها هستن که طرفدار ایران هستن.
بله.
بسیار از دولت شهرهایی هستن که حاضر نیستن با ایران وارد جنگ بشن و خیلی جالبه به آتنی ها میگن این مشکل شما هست با فارسی ها، این مشکل رو در واقع خود شما شروع کردی. حتی تاریخ نگار معروف یونانی که میشه صدر تاریخ هم معروف هست، هرودوت، اصلا یونانی ها را متهم میکنه به خصوص
که اونا مسبب جنگ هست.
دقیقا اینها بودن، آتنی ها بودن که جنگ با ایران رو شروع کردن و عواقبش تا دهه ها بعد دامن در واقع کل یونان و آتن و بسیاری از دولت شهرها رو میگیره.
خب در مورد خود این جنگ بفرمایید که در این جنگ چه رخ میده.
اول خیلی مختصر بگم، زمان داریوش لشکرکشی میکنه به آتن، البته خودش نه ولی برخی از فرمانده‌هاش به نام داریوش و اینا، تو ماراتون مجبور میشن عقب نشینی بکنه. ارتش هخامنشی که تعدادشون هم زیاده نبوده، شد مثلا 15,000 نفر بوده، اینا عقب نشینی میکنن و به کرانه های آسیاس تغییر میرسن. تصمیم گرفته میشه، داریوش تصمیم میگیره که یه عملیات گسترده‌تری رو انجام بده، اما شورش های دیگه این میشه، هزینه ها صدمه میشه، خودش هم فوت میشه داریوش، و این میفته به عهده پسرش خشایارشا.
بله.
خشایارشا در واقع میخواد انتقام اون شکستی که در ماراتون یا اون عقب نشینی که در ماراتون نیروهای ایرانی برشون وارد شده رو بگیره. خشایارشا شورای تشکیل میده، شورای نظامی تشکیل میده. بله. نظر فرماندهان نظامی خودش رو راجع به لشکرکشی به یونان میپرسه. جالبه بدونید که دسته از فرماندهان نظامی ایرانی مخالف هستن و میگن یونان هستن ارزش این رو نداره که ما لشکر به اون طرف بده. دسته دیگه موافق هستن و میگن این در واقع حد که حرمتی که به شاهنشاهی شده باید حتما جبران بشه، حتما آتن باید تنبیه بشه که این قضیه. رأی گیری که ظاهرا میکنن اون دسته ای نظرشون برتری پیدا میکنه که معتقدن باید لشکرکشی انجام بشه. لشکرکشی بسیار بسیار بزرگی انجام میشه، از تمام قلمرو شاهنشاهی هخامنشی نیروهای جمع آوری میشن و وارد تراکیه یا اون قسمتی که الان ما بهش میگیم میشه به جزیره بالکان یا مقدونیه، اونجا میشن، اینها رو تحت کنترل خودشون قرار میدن. بسیاری از دولت شهرهای یونانی اظهار اطاعت میکنن و خشایارشا اتفاقا تا ترموپیل هم خود هم نیروی زمینیش و هم نیروی دریایش خیلی راحت اونجا میان.
بله.
توی تنگه ترموپیل اتفاق مهمی میفته و اون این هست که تعداد یونانی حدود هم شاید بگیم 5,000-6,000 نفر از یونانی های جنوب در واقع یونان همراه با 300 اسپارتی که حالا اسپارتی ها در دنیای یونانی اون موقع به جنگاوری و رزماوری معروف بودن، در این تنگ در واقع جلوی سپاه خشایارشا رو میگیرن. ببینید راجع به این موضوع خیلی دیدگاه ها متفاوته. تاریخ نگارا خیلی نوشتن راجع به این جنگ ها، خیلی مفصل نوشته شده.
بله.
اما ما باید حواسمون باشه که بسیاری از این نبردها روایتش توسط یونانی ها در آید، یعنی اونها از منظر خودشون این نبردها رو دیدن.
بله.
و برای ما روایت کردن و الان به دست
ما در واقع داریم روایت های اونها رو تکرار میکنیم.
دقیقا، یعنی ما چون که منبع ایرانی یا
مکتوب نداریم، آنچنان
نداریم، حقیقتش نداریم، اما میشد از برخی از
منابع مختلف کنار هم دیگوزش و به روایت دیگر میرسیم.
دقیقا قضیه چجور بوده توی روایت های یونانی اینجور هست که خشایارشا سپاهیانشو میفرسته، با اینا میجنگن، شکست میخورن، دوباره نیروی جاویدانش رو میفرسته، شکست میخورن. اما کارشناسای الان که بررسی کردن،
جناب عسکری صداتون گاهی خیلی ضعیف میشه.
الو الو صدای من میاد؟
بله الان صداتون رو داریم دیگه، چون فرصتمون هم رو به اتمام هست.
من خیلی سریع تمامش میکنم.
بله ممنونم.
در تنگه ترموپیل کارشناسا و محققین جدید میگن اصلا برخوردی بین سپاه خشایارشا و نیروهای یونانی اتفاق نیفتاده. از تنگه ها از طول راه های کنار اینها رو محاصره میکنن. یونانی ها وقتی میبینن که محاصره شدن فرار میکنن همشون، و 300 نفر اسپارتی باقی میمونن و اونها طبق قانون اثبات حق نداشتن عقب نشینی بکنن. این یک. دوم این که این اسپارتی ها وقتی وای میستن در واقع فرصت رو به اون یونانی های دیگه میدن که فرار بکنن عقب نشینی بکنن، چون که سوار نظام هخامنشی خیلی راحت میتونه همه اینا رو از بین ببره. 300 اسپارتی تا محاصره میشن دیگه، سریع کشته میشن و راه تصرف آتن توسط فشارش ها خیلی راحت باز میشه و اون به خصوص که در نبرد دریایی آتنزیوم هم پیروز میشه و آتن تصرف میشه و نامه هایی به شوش فرستاده میشه در مورد اینکه در مورد این پیروزی بزرگ و در واقع اختتام عملی. بله
ممنونم،
خواهش میکنم.
تشکر میکنم.
خیلی خیلی من خلاصه و مختصر.
بله میدونم. بله بله. متوجهم
که. البته جزئیات خیلی زیادی داره. این نبردها بعد هم ادامه پیدا میکنه که انشالله در جلسه.
انشالله در فرصت دیگه بتونیم مفصلتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. تشکر که این فرصت رو به ما
دادید. خیلی متشکرم. شب بخیر. خدا خب در بخش سرآغاز همونطور که شنیدین گفتگو کردیم با آقای علیرضا کربوسی دانشجوی دکترای تاریخ ایران باستان و پژوهشگر تاریخ درباره نبردی که در تنگه ترموبیل در شمال شرقی یونان در زمان لشکرکشی خشایارشاه به یونان به وقوع پیوست. 21 و 21 دقیقه است. همچنان میدان آزادی رادیو فرهنگ رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. اگر علاقه من به مباحث تاریخی هستین حتما پنجشنبه شب ها رأس ساعت 21 میدان آزادی رادیو فرهنگ رو بشنوید. ما سعی می‌کنیم که به بررسی رویدادهای تاریخی بپردازیم و گذر کوتاه و سیر کوتاهی داشته باشیم بر مهمترین رخدادهای تاریخی. نیمه دوم. خب جناب آقای علی‌خانی، شاید جنگ های جهانی اول و دوم از مهمترین وقایع و رخدادهای تاریخی باشه که اکثر ملت های دنیا با اون و تاریخ اون و نحوه درگیری و وقوع این جنگ ها و تاریخش آشنایی کامل دارن، اما ما میخواییم بیشتر در این بخش درباره روز پایان جنگ جهانی دوم یعنی 14 اوت 1945 میلادی با شما و جناب آقای علیرضا عسکری کارشناسی ارشد تاریخ جهان از دانشگاه شهید بهشتی به گفتگو بنشینیم.
بله آقای عسکری سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای علی خانی و همینطور سلام عرض میکنم خدمت تمام همکاران گرامیتون در رادیو فرهنگ و تمام مخاطبین گرامیتون در خدمتم.
ممنونم از فرصتی که در اختیار ما قرار داره. جناب عسکری، به هر حال این جنگ‌های جهانی تحولاتی بودن که شکل جغرافیا و ارتباطات و مناسبات کشورها رو و جهان رو به طور کلی تغییر دادن. شما لطف کنین اول برای ما از عوامل و عللی که این جنگ شروع شد توضیح بفرمایین که چه عواملی باعث شکل‌گیری این جنگ شد.
بله بله، دقیقا به نکته درستی اشاره فرمودید. جنگ جهانی دوم که در واقع ویرانگرترین جنگ دوران معاصر تاریخ بشر هست و چیزی حدود 60 میلیون کشته از خودش به جای گذاشت، نقشه سیاسی جهان رو واقعا تغییر داد.
بله.
و ما میتونیم بگیم که در واقع تاریخ قرن 20 به قبل و بعد از جنگ جهانی دوم در واقع تقسیم میشه. این جنگ که از سال 1939 با حمله آلمان به لهستان شروع شد و در سال 1945 با تصرف برلین به دست ارتش سرخ به پایان رسید، خب علل و عوامل مختلفی داره که من مختصر با توجه به زمان خدمتتون عرض می‌کنم.
بله بفرمایید.
در واقع ما اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم علل جنگ رو، باید برگردیم به پایان جنگ جهانی اول در سال 1918.
بله.
زمانی که در واقع قوای متفقین یعنی انگلستان، فرانسه، آمریکا پیمان صلحی رو به آلمان تحمیل کردن به اسم پیمان صلح ورسای، که در واقع آلمان رو شکست خورده رو در واقع محدود میکرد از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، مرزهایی رو از اون جدا کرد و این پیمان ضربه خیلی بزرگی به آلمان وارد کرد. از دل این پیمان نامبارک برای آلمانی ها البته نارضایتی های زیادی در خود جامعه آلمان به وجود اومد که در واقع ما با وجود اینکه جنگ رو باختیم اما متفقین و در واقع دشمنان هم با ما چندان منصفانه عمل نکردن.
بله.
از این رو این زمینه بسیاری فراهم کرد برای گروه های دستراسی و در واقع ناسیونالیستی مثل در واقع جنبش آدولف هیتلر و گروه های فاشیستی که بتونن در واقع بر طبل در واقع جنگ بکوبن و بخوان که در واقع قرارداد صلح ورسای رو در واقع نقض بکنن و بتونن که در واقع جبران مافات بکنن در واقع اون چیزی رو که بستر آلمان اومده بود. ما باید خیلی نکات ریزی در این وسط وجود داره. یکیش این هست که در واقع همزمان با در واقع پایان جنگ جهانی اول ما شاهد یک انقلاب کمونیستی در روسیه هستیم.
بله.
که در واقع این انقلاب سلطنت تزارها رو از بین میبره و بولشویک ها به رهبری لنین به قدرت میرسن. از این زمان به بعد ما میتونیم بگیم سه جریان عمده در جهان غرب در واقع قدرت رو در دست میگیرن. یک، دنیای سوسیالیستی و کمونیستی به رهبری روسیه. دو، دنیای در واقع فاشیستی به رهبری آلمان و ایتالیا. و سه، دنیای لیبرالیستی و کاپیتالیستی به رهبری در واقع انگلستان و آمریکاست.
بله.
تحولاتی که در جنگ جهانی دوم مشاهدش هستیم ستیز و سازش این سه نیرو هست برای تصرف قدرت و منابعی که در قاره اروپا و سایر نقاط جهان وجود داره.
دلست.
یعنی در واقع ما باید حواسمون به این نکته باشه که جنگ جهانی جنگ بین امپراتوری ها و بین اندیشه های مختلف هستش.
بله.
اندیشه کمونیستی، اندیشه فاشیستی و اندیشه لیبرالیستی. البته خب در این زمان کشورهای دیگر دنیا هستن که در واقع مبرا از این در واقع اندیشه ها هستن، مثل در واقع ایران خودمون و حتی اعلام بی‌طرفی می‌کنن. اما خب عمده قدرت‌های غربی به یکی از این سه جریان اندیشه‌ای وصل هستن. آلمان بعد از این که در واقع در سال 1933 هیتلر به قدرت میرسه شروع می‌کنه به بازسازی نظامی خودش. قانون خدمت اجباری سربازی رو که در واقع در صلح ورسای اون رو نقض کرده بود رو دوباره برمیگردونه، شروع به ساختن تسلیحات نظامی میکنه، شروع به سرمایه گذاری در زمینه تسلیحات نظامی میکنه و در واقع خودش رو آماده نشون میده برای یک جنگ بزرگی که در پیش رو هست. همزمان در روسیه اون روز که در واقع در تحت رهبری استالین هم هست آمادگی های در واقع دیده میشه برای حمله متقابلی که ممکن از سوی جبهه فاشیستی به جبهه کمونیستی در واقع انجام بشه.
یعنی شوروی و آلمان همین دو جبهه سوسیالیستی و فاشیستی از ابتدا این تقابل و تضاد بینشون وجود داشته؟
بله بله 100%. یعنی با وجود اینکه ما میدونیم که در واقع یک سال قبل از جنگ یک تفاهم نامه بین استالین و هیتلر امضا میشه که در واقع بر سر اون تفاهم نامه با هم تفاهم میکنن که در واقع به همدیگه در واقع تجاوز نظامی نکنن و لهستان رو بین خودشون تقسیم میکنن، اما هر دو طرف میدونن که این تفاهم نامه یک در واقع امر گذرا هستش و هر دو باید برای یک نبرد نهایی آماده باشن، چون از اساس یعنی چه از نظر منافع مادی و اقتصادی و چه از نظر اندیشه‌ای و ایدئولوژی این دو قدرت با هم در تضاد هستن. یعنی در واقع روسیه کمونیست